عامل بشه، همون مواردی که نحوی عرض شود که وجود پیدا میکنه که به صورت خاص در بعضی موارد بود، هر دو را بگیره. خب سوال این، گفتیم که ادله‌ای که اینجا آمده ادله عامه داشتیم و ادله خاصه. ادله عامه همه دلالت میکرد بر اینکه تعلیم مفاد قرآن و مضمون قرآن و در واقع تفسیر قرآن را هم شامل میشه و ترغیب به اونها میکنه. و علتش این است که اولا تعلم قرآن که قبلا ما بحث کردیم، گفته ایم که فقط تعلم ظاهر نیست، تعلم معنا و محتوا هم مشمول اون رجحان تعلمه. خب قاعده ای هم قبلا آوردیم که تعلیم همه علومی که استحباب داره، تعلیمش هم استحباب داره. این یه معنایی بود که اون قاعده در اینجا شامل میشه. بنابراین شمول ادله در اینجا با نظرمون اینه که بله، بله این ادله شامل محتوا هم میشود. و دلیلش هم اینه که این قاعده رجحان تعلیم اون چه تعلم آن رجحان دارد، این قاعده است که ما سال قبل بحث کردیم. هر چه تعلمش رجحان داره، تعلیم آن استحباب داره. البته وجوب نهاییش خوبه که اینجوری استحبابه، قاعده کلینه که استحباب داره تعلیم اون چه که تعلمش رجحان داره. هر چه برای دیگران تعلم آن واجب یا مستحبه، تعلیمش برای کسانی که آگاهی به اون علم دارن مستحبه. وجوبش رو میگفتیم ملازمه ای نیست، ولی استحبابش هست. ملازمه ایست بین رجحان تعلم هر علمی با تعلیم اون برای معلمی، با استحباب تعلیم. اون قاعده اینجا میاد. به صورت خاص هم اشاره کردیم به عرض شود که عناوینی که میگه تعلیم خیر، عنوان این قاعده کلی بود، این عدله اینو که شامل میشه، این قاعده کلی بود. اون عنوان تعلیم الخیر و الهدا خدا، تعلیم الخیر و الهدا، روایات متعددی که مفصل با سابقه بحث کردیم راجع به اونها، ادله ای که میگم ابواب خیر و هدایت را به دیگران باز بکنید، بیاموزید خیر و هدایت را به دیگران. یا ادله ای که از شرط که دلالت به نشر علم میکنه، رجحان نشر علم میکنه. خب قدر متیقن این نشر علم، نشر آشنایی با قرآن و مفاد و محتوای قرآنه. و از شرط که و همینطور ادله ای که دلالت به رجحان تعظیم و تکریم قرآن میکنه، تکریم قرآن میکنه. و یا ادله ای که نور همه قبلا گفتیم و می نیستم برای حضور بیشترش، از شبت که بله ممنوعیت محجوریت قرآن داره، محجوریت قرآن که طبعا میگه وقتی که محجوریتش ممنوعه، یکی از بارزترین مصادیقش اینه که مردم با مفاهیم و مضامین قرآن آشنا باشن. این ادله عمومی است که آمده. و همینطور دلیل یعلمه الکتاب، آیات قرآن، یعلمه الکتاب و الحکمه، یعلمه الکتاب و الحکمه، که بی تردید این آیه و چند آیه‌ای که تعبیر تعلیم کتاب و حکمت آمده شامل مفاد و مضمون میشه. اصلا اون سیاق این آیاتی که در سوره جمعه است و سوره آل عمران و اینها، سیاق هدایت دیگرانه و این هدایت بدون تعلیم محتوا میسر نیست. این ادله بنابراین اون روز هم اشاره کردیم، اینا همه میتواند ما را به رجحان و استحباب تعلیم قرآن و محتوای قرآن برسونه. خب تا اینجا ادله عمومی بود، غیر از این که ادله خاص تعلیم کتاب بود. اینا بگیم که مفاد قرآن را هم میگیره، اینجوری نیست که فقط ظاهر قرآن رو بگیره، این ادله مفاد قرآن رو میگیره، قطعا هم میگیره. بعضی اصلا ظهورش در آشناسازی با تفسیر و مضامین و مفاد قرآن بیشتره. و این ادله، نکته‌ای که اینجا با توجه بشه، اینا همه استحقاق رو میرسونه، غیر از این که در مواردی که همونطوری قبلا در مواردی اگر باشه که عدم آشنایی جامعه اون چنان وسیع باشه که صدق محجوریت بکنه، طبعا اونجا عرض شود که فراگیریش لازمه و آموزش دادنش هم لازمه، در حدی که از اون محجوریت مطلق بیاد بیرون.
در محتوا،
در محتوا این همونی که در کلیش قبلا میگفتیم اینجا تکرار میشه دیگه، که طبق این ادله همونطور که رجحان استحباب آموزش ظاهر قرآن و الفاظ قرآن ثابت میشه، همه اینها عیناً آموزش محتوا و تفسیر قرآن را شامل میشه. این یک. از جهت دیگه همونطور که گفتیم این ادله اولا همون استحباب را میرسونه، ولی در 3-4 مورد گفتیم وجوب را میرسونه. اینجا هم همینطوره. اگر یکی از مواردی که حالت وجوب پیدا میکنه اینجاست، اگر هر که تعلیم شما موجب صدق محجوریت قرآن بکنه، که گاهی اینطوره، کسی رفته در یک منطقه بزرگی و عرض شود که هیچ کس با هیچ مضمون قرآن آشنا نیست و او آشنا هست، این دست بذاره رو دست هم و آموزش نده مضامین و مفاهیم قرآن، این صدق محجوریت قرآن میکنه، یعنی این هجر کرده قرآن، یا نوعی اهانت به قرآن ممکنه گاهی تلقی بشه. اونجایی که به حد ترک تعلیم یا تعلم به حد صدق عرض شود اهانت یا محجوریت نرسد، اینجاها تعلیم مستحبه به همون ادله که وقتی که به این حد برسه، به این دلیل حرمت اهانت و حرمت محجوریت قرآن در اون درجات ممتازش میشه تعلیم واجب. این تو اینجا. و اما ادله خاصه که روایات باشه، اینم ممکنه ما بگیم اطلاق روایات خاصه، چون اون ادله روایات و ادله عامه هست که مثلا میگه ابواب خیر را به دیگران بیاموز، نشر علم بده، خیلی چیزا رو میگیره از جمله قرآن. اما در خصوص قرآن ما به طور ویژه غیر از این ادله و عناوین عام و مطلق روایات خاصی داشتیم که مفصل در یکی دو جلسه هفته های گذشته بحث کردیم. ادعای ما اینه که اون ادله مطلق که شامل مضمون و محتوا میشه در حد کلیش استحبابه، در یه موارد خاص هم حالت وجوب پیدا میکنه، مثل اون که در ظاهر قرآن هم گفتیم. و ادله خاصه هم علاوه بر اون آیه یعلمهم اینها روایاته. این روایات هم گفتیم که، یعنی ادعامون اینه که اطلاق داره. این روایات همونطور که ملاحظه کردید روایاتی است که مثلا میگه خیارکم من تعلم القرآن و علمه. این روایات یکی دو مورد ما داشتیم در روایات خاص عامه بود که مثلا خیرکم یا خیارکم من قرأ القرآن و اقرأه بود، اون درسته، اون شامل محتوا دیگه نمیشه، ظاهرش اینه قرآن را بخواند و خواندنش را به دیگران تلقین بکنه، ترغیب بکنه یا آموزش بده، گفتیم همه اینا رو میگیره، اقرأه همه اینا رو میگیره. از شبت که اون روایاتی که قرأه و اقرأه داره اینا خاص به آموزش ظاهر قرآنه، اما روایاتی داره که تعلمه و علمه، این روایت مطلقه، تعلیم کتاب، تعلیم قرآن هم تعلیم ظاهر رو میگیره هم تعلیم مفاد و مضمون رو میگیره و هیچ وجهی برای این که بگیم اختصاص داره نیست به قرائت ظاهری، هیچ قرینه‌ای برای این اختصاص وجود نداره، چه روایاتی که در وسائل و منابع خاصه بود چه روایاتی که در منابع عامه بود، که در همین روایت منابع عامه جلد اول کنز العمال بود، صفحه چند بود یادتون هست روایت صفحه چند اونجا؟
بله آموزش قرآن
شماره
چنده؟
23,
5, 1, 2, 3, 4 بله درسته اواخرشه 23 بله اینا از همون صفحه 500 به بعده بله یکی دو روایت داشت که قرائه و اقرائه که این طبعا ظهورش در همون قرائت ظاهری است اما روایات زیادی هم در اینجا وجود داره که عرض شد که علمه و تعلمه داره تعلمه و علمه یا خیارکم من تعلم القرآن و علمه خیرکم من تعلم القرآن و علمه این روایات خاصه ما وجهی برای این که بگیم اختصاص داره زیاده در اینجا بله؟ 23 بله خیارکم من تعلم القرآن و علمه خیارکم من قرأ القرآن و اقرأ چند تا اینا که گفتم نمیگیره اما اونها شمول داره اینا روایاتشو قبلا گفتیم و فکر نمی کنم که هیچ وجهی برای اختصاص به ظاهر در اینها پیدا بشه این رو انشاءالله دیگه حالا بعدم خودتون روایت رو میبینید و ملاحظه خواهید کرد یکم راجع به حفظ قرآن یه بحثیه که حالا مستقیم بحث ما ارتباط نداره اگه شد حالا به مناسبت شلا عرض خواهم کرد مثلا در اون تعالیمی که داره که گاهی حتی قرائنی داره که دلالت بر اطلاق میکنه مثلا در اونجایی که داره علا من تعلم القرآن و علمه و عمل به ما فی وقتی عمله رو میاره خب این عمل متوقفه بر اینه که معنا رو بفهمه و من تعلم القرآن و علمه و اخذ به ما فی و اینجور چیزی است بنابراین اطلاق داره بلکه گاهی قرائنی وجود داره که مفاد و مضمون رو هم شامل میشه خواستم یه قرائن بیشتری پیدا بکنم هست حالا روایت رو ببینید این اطلاق داره بنابراین هم اون عناوین عامه‌ای که رجحان تعلیم کتاب رو میرسونه شمول داره نسبت به مفاد و مضمون هم این عناوین خاصه و روایات خاصه‌ای که در تعلیم خود قرآن آمده اطلاق داره مجموعه این هم نتیجاش همونه که همونطور که قرائت ظاهری مستحب میشد الا در یکی سه مورد تعلیم مفاد و مضمون قرآن هم میشه مستحب الا در مواردی که حالا صدق محجوریت بکنه یا اهانت بکنه که اونجا میشه واجب و همون ویژگی قبلی رو داره دیگه کفاییه بله دیگه این بحث قبلی در باب عینیت و کفاییت که راجع به ظاهر قرآن میگفتیم این اون در مورد مفاد و محتوا هم جاری میشه اینم یک نکته که درسته این اون بحث قبلی اینجا تکرار میشه یک نکته دیگه هم همینجا در ذیل این بد نیست اشاره بکنیم و این که این تعلیم از شود کتاب که میگیم هم ظاهر رو میگیره هم محتوا رو میگیره طبعا دو درجات و مراتبه چون این در خود روایات آمده که قرآن فهم قرآن دارای درجات و مراتبه و این همه درجاتش رو میگیره یعنی مستحب تعلیم قرآن به جمیع مراتبه تا اونجایی که البته حالا میسره و ما مجاز هستیم به تفسیر رأی و این حرفا نرسه تو اون چارچوب‌های و ضوابط مجاز همه مراتب تعلیم قرآن میشه مستحب از تعلیم ظاهرش گرفته تا عرض شود که تعلیم محسنات قرآن در ظاهرشون تلاوت ظاهری قرآن هم یه آدابی داره اونا مشمول همین هست تا برسه به تعلیم محتوا در واقع همه اون چه که در روایات متعدد تعلمش مستحب شده خود قرائت اصل این که بتونه بخونه این که قشنگ بخونه زیبا بخونه تلاوت درستی داشته باشه خود اونم آدابی داره دیگه و این که معانی اون را بفهمه اونم با جمیع مراتبهی و مدارجه تا اونجایی که در امکان فهم بشری و تعلیم و تعلمه، همه اینها تعلمش مستحبه، تعلیمش هم مستحبه به همین ادلهی که گفته شد، اطلاق ادله، و الا در موارد خاص که به حد وجوب میرسه. این عرض شود که در باب این جهت ثالثه بحث اصلا محتوی این تفسیر دیگه همین داره میگیم، درجات رو میگیره، چون توضیح های اولیه‌ای که ممکنه به حد تفسیر نرسه، چون آیاتی که خیلی واضح باشه در حدی که لغتش رو معنا بکنه در اونها معلوم نیست عنوان تفسیر برای ساده باشه، یه مقدار که اجماع ابهام بیشتری پیدا میکنه شاید صدق تفسیر بکنه. حالا این واژه تفسیر آیا هر دو کاربرد داره؟ ترجمه رو تفسیر نمیگن، ولی اینکه لغت رو بره مراجعه بکنه و با دقت بگه معناش اینه، این ممکنه تفسیر گفته بشه، ممکنه بگیم اون درجات اولش همون یه نوع در واقع توضیح های اولیه رو تفسیر نمیگن. برای ما این اصطلاحات الان مهم نیست، ما میگیم هر نوع آموزشی که شخص رو به قرآن نزدیکتر بکنه، چه قرائتش، چه تحسین القرائه و تجوید قرائت، چه برسه آشناسازی به مضمون و محتوا، از همون درجات رتبه های اول هست تا بره مدارج عالیه. البته این اصل همون رجحان و استحبابه، الا در موارد خاص که حالت وجوب پیدا میکنه. این هم یک بحثی که در اینجا لازم بود بشه اشاره بشه، جهت سوم بحثه. در ذیل این مباحث جهت چهارمی هم اینجا هست که البته حالا چون اینا کار نشده ترتیبا، خود منم گاهی بعد ببینم که جا به جایش بهتره، مثلا مناسب بود که این جهت ثالثه رو ما همون جهت اول قرار بدیم، یعنی بگیم حالا ادله‌ای که آمد و بررسی کردیم، دستبندی کردیم و دلالت بر رجحان تعلیم کتاب میکرد، اولین بحثمون رو باز بذاریم که این تعلیم ظاهر رو میگه یا مفادم رو میگه، بگیم نه هم ظاهر رو میگیره، هم تحسین قرائت رو میگیره، هم تحسین قرائت، هم تفسیر و توضیح را میگیره. بعد اون وقت اون جهات دیگه بحث بکنیم، چون جهات دیگه بحث در هر دو شمول داره. ولی حالا به ترتیبی که بلا نوشته اینجا اینه. در حال این سه جهت تا به حال بود که یکی در حاله شمول این اطلاق ادله بود نسبت به محتوا، و یکی هم در مورد وجوب یا استحباب بود، و یکی هم عینیت و کفاییت بود. این سه تا بحث شد. یعنی در حقیقت ما اینجا به این ترتیب اگر بخوایم تنظیم بکنیم مناسبه، بگیم که تعلیم هم پارسال بحث کردیم، تعلیم علوم واجب و مستحب راجحه، این قاعده کلی. بعد وارد موارد خاص شدیم، اولین مورد به عنوان محور مباحث تعلیم کتاب، ادله تعلیم کتاب را به ترتیبی که گفتیم ادله عام و خاص ذکر کردیم. بعد از بیان ادله این سه جهت باید پرداخته بشه: یک، اینکه این ادله هم ظاهر رو میگیره هم محتوا. دو، اینکه این ادله استحباب را میرساند جز در چند مورد که حالت وجوب پیدا میکنه. سه، اینکه این دلالت اینها بر همون کفاییه، با همون، البته کفایی که میگیم با اون تفاصیلی که داشت، عینی نیست بلکه کفاییت داره، الا در موارد خاصی که حالت عینی پیدا میکرد با بحث تفصیلی که داشتیم. این ادله و سه جهت بحثی که تا به اینجا داشتیم. حالا جهت بعدی
جهت محتوا، حالا شاید به شما ما سامنه این اسمات ها کسی که واقعا حالا برداشتی از قرآن داشته شده، یک نسبتی به قرآن بده، شاید در اون از این جهت واجب باشه تعلیم قرآن. این هم میشه دو مسئله.
یعنی چی؟
آها،
من نگاه زیاد برره اونا نیست آقای آقایی که اینجا نمیخندن، من میشون اصلا ندیدم اونا، خیلی بعیده البته کسی باشه که اصلا ندیده باشه. حالا یعنی چی؟
همون تا اون بحث تکثرگرایی و برداشتی که از قرآن میشه،
خب
یا عالمی رو بحث خودشان جامعه شناسی هر موضعی که وارد قرآن که میخواد بشه برداشت کنه، شاید محتوا و تفسیر براش واجب باشه اون محتوا، یعنی چون اون جهتان.
بله، حالا البته ما بحث تعلم رو الان نمیگیم، فهم خودش بحث تعلیمه، ممکنه با عناوین ویژه‌ای جایی در یک حوزه‌ای وارد شده، الان مثلا اهمیت داره که مثلا موضع حوزه در اینجا روشن بشه و باید بره بفهمه. احیانا ممکنه این توقف کاملا بر تعلیم داشته باشه، مثلا خودش با تعلیم بده بره در مقام تعلیم بر بیاد یا دیگه، اینا دیگه حالتهای خاصه دیگه، ممکنه گاهی بشه. از جهت رابعه در مباحث که زیر این بحث رو بیاریم از شبات که این است که طریقیت و نفسیت نفسیت و غیریت این حکم نفسیت و غیریت از شبات که رجحان تعلیمه. از شبات که
اینم یک سوالی است که حالا به نحوی سابق هم شاید ما اینجا مطرح کردیم و اون اینه که عرض شود که در باب تعلم این سوال مطرح بود که اگر گفته که بیاید قرآن را یاد بگیرید، امر کرده به فراگیری قرآن، مثلا فراگیری ظاهر قرآن، و عرض شود که یا حتی فراگیری مفاد و معنا و مضمون قرآن، این امر دو احتمال در بابش هست. در باب تعلم الان داریم بحث میکنیم، ابتدا میگه تعلم قرآن، قرائت قرآن، فراگیری قرآن، یا تعلم مفاد و معنا و مضمون قرآن رجحان داره، امر میکنه ما را بریم یاد بگیریم. اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که این امر آیا غیریه یا نفسی؟ یعنی این به عنوان خودش یک مقدمه داره به ما را امر به این میکنه، چون فراگیری ظاهری مقدمه است برای فهم معنوی و فهم معنوی و مفاد و مضمون مقدمه است برای عمل، توجه کردید؟ برای اون کمال شخصیت و یا عمل خارجی، اینا مقدمه اون عمله و اقدام عملی است. خب اینجا که ما را به این مقدمات امر کرده، حالا من در تعلم دارم بحث میکنم، حالا بعد میام تعلیم، ما را وقتی که به این مقدمات امر میکنه، سؤالی که مطرح میشه که این امر مقدمی است یا امر نفسی است؟ چون تکالیف تقسیم میشه به تکالیف نفس غیری و نفسی، امر به مقدمه میشه امر غیری و امر به ذل مقدمه و اینها میشه نفسی. فرق غیری و نفسی هم که لازم روشنه دیگه، واجب مقدمی، واجب غیری ثواب و عقاب مستقل نداره، ثواب و عقاب مستقل نداره، ولی واجب نفسی ثواب و عقاب مستقل داره. هیچ وقت اون مقدمات نمیاد جدا جدا براش ثواب و عقاب قرار داده بشه. تو همون مثال مشهوری که گفته شده که وقتی میخواد بالای بام بودن و امر میکنه، مقدماتش همه میشه واجب، واجب عقلی، و عرض شود که این که بره نردبانی پیدا بکنه، نردبان اینجا بگذاره و همه این اون چه که در سلسله مقدمات اون امر نفسی قرار میگیره واجب میشه. منتها یک نظر اینه که واجب عقلی است فقط، وجوب شرعی نداره. یک نظر اینه که نه، وجوب شرعی مقدمی داره. حالا ما چه بگوییم وجوب مقدمه را به نحوش، وجوب شرعی مقدمه را بپذیریم یا نپذیریم، فرقی نمیکنه که هیچ کس حتی قائلینه به وجوب شرعی مقدمه، اونا قائل نمیشن که ثواب و عقاب مستقل داره، ثواب و عقاب مستقل نداره، اون ثمرش در جای دیگه ظاهر میشه. اگر در کفایه و اصول ملاحظه بکنید، ثمره وجوب شرعی مقدمه این نیست که این ثواب و عقاب مستقل داره، یه ثمرات دیگه داره. در هر حال این وجوبی که آمده اگر مقدمی باشه میشه ثواب و عقابش تابع ذل مقدمه است، ولی اگر نفسی باشه ثواب و عقاب مستقل داره با قطع نظر از مقدمه. این سوال در تعلم قرآن خیلی جدیه. وقتی که ما میگیم تعلم قرآن مستحب است و احیاناً با شرایطی واجب میشه، چه تعلم قرائت چه تعلم محتوا، سؤال جدی اینجا وجود داره که این تعلم و رجحان و تعلم
مقدمی است، یعنی فقط به حیث اینه که ما را به عمل برسونه رجحان داره، ولذا ثواب عقاب مستقلی نداره، ثواب مستقلی نداره جز این که ما را به اونجا برسونه، و اگر به اونجا نرسه این چیزی نیست. یا اینکه نه، این ثواب و عقاب نفسی است و خودش موضوعیت مستقلی داره. این سوالیه که در تعلم مطرحه و اثرش هم خیلیه دیگه. از شاید که در اینجا در تعلیم هم وقت همین بحث هست، این این سوالی که آیا رجحان تعلم نفسی است یا غیری است، دقیقا در تعلیم هم که گفتیم رجحان داره، این سوال مطرح میشه که رجحان تعلیم نفسیه یا غیریه. عرض شد که چی باید بگیم اینجا؟ بله؟ ابتدا آدم ظاهرش اینه دیگه، میگه اینا همه خود روایت هم داره دیگه، تعلمه و علمه و عمله، همه اینا مقدمه برای اینه که به اون عمل برسه، ولذا اینجور چیزی به ذهن میاد. اما به قدرت خدا اینجور نیست. توجه کردید؟ ببینید اصل این در کفایه و در اصول ها مطرح شده که و در تقسیم واجب و مستحب به نفسی و غیری، گفتم واجب تقسیم میشه به نفسی و غیری، و همونجا گفته شده که اصل در واجب، اصل نفسیت تکلیفه، به همون بیانی که نفسیت تکلیفه، به همون بیانی که اون روز گفتیم، اصل در اینجا منظور اصالت الاطلاقه. ببینید و امر نفسی و امر غیری فرقش اینه، درست این یه تقسیمه، میگیم امر یا نفسی است یا غیری. امر به عرشبت که مثلا حالا وضو در اونجایی که غیری باشه، اونجایی که نفسی باشه اونجا تصویرم داره، امر به مثلا مسافرت برای انجام حج و امر به خود حج، این دو امره، یکی نفسی است یکی غیری است. فرق این دوتا اینه که امر نفسی قید نداره، میگه این رو باید انجام بدید، چه به جای دیگری شما رو برسونه چه نرسونه. امر غیری قید داره، میگه این لازم است یا رجحان داره، به شرط اینکه به شما را به اونجا برسونه، به عنوان مقدمه اون برای شما رجحان داره، عقلن یا چی. از شاید که این یک بحثه. پس همونطور که در شک در عینیت و کفاییت یک امر و تکلیف اصل اصالت و اطلاق میگفت عینیست، الا اینکه قرینه بیاد بگه این کفاییه، در نفسیت و غیریت هم اصالت و اطلاق میگه نفسیست، الا اینکه قرینه ای بیاید و شما را به سمت غیریت ببره، قرینه و دلیل میخواد، که این دلیل باید حالا یا قرینه لبیه ای باشه یا دلیل لفظی باشه. توجه کردید؟ و اصالت الاطلاق اونو اقتضا میکنه. الان این یک نکته. نکته دیگر اینه که این غیری، خب دو بحث در موردش هست. بعضی میگن وجوب رجحان یا رجحان یا وجوب عقلی محض داره، بعضی هم میگن این رجحان یا وجوب شرعیه. از شاید که رو اختلافی که در اصول آمده که آیا مقدمه وجوب یا استحباب شرعی داره یا نداره. اونایی که قائلن به این که وجوب یا رجحان شرعی نداره، که غالب بسیاری از محققین در دوره‌های معاصر معتقدن به این که مقدمه وجوب یا رجحان شرعی نداره، همون وجوب یا رجحان عقلی داره، که ما حالا تفصیلی در اصول راجع به این قائل بودیم، اما حالا رو مبنای مشهور اینطوره. اگر کسی بیایی که وجوب این نظریه را قائل باشه که بگه فقط مقدمه رجحان عقلی داره، رجحان شرعی نداره، اون وقت یک دلیل دیگه هم اینجا پیدا میشه که این دلیلی که میاد میگه ما را امر به مقدمه میکنه، امر به مقدمه میکنه، عرض شود که امر به مقدمه تکلیف میکنه، شک میکنیم که این غیریست یا نفسی، یک دلیل دیگه اینجا پیدا میشه با اون اصالت المولویه که اقتضا میکنه که
این از شرط که شرعی باشه و وجوب غیبی نباشه، برای اینکه این امری که آمده مثلا به تعلم قرائت قرآن اگر از شرط که غیبی باشه و این معنا که حکم عقلیه و امری که در لسان شارع آمده میشه ارشاد به حکم عقل. ولی اصالت المولویه میگه که اصل در تکالیف اینه که مولوی نیست، ارشادی نیست، مولویه. ولذا اصالت المولویه اقتضا میکنه که از شرط که ما بگیم که این غیری نیست، نفسیه، این امر مقدمه نفسیه نه غیری. یه کمی حالا من سریع این رو گفتم، یه بار دیگه تکرار میکنم. امر که آمد، ما دو دلیل میخوایم اینجا بیاریم برای این که مدعای ما اینه که امر به تعلم قرآن، چه قرائتش چه مضمونش، مدعا اینه این امر نفسیست نه غیری، خودش فی حد نفسه ارزش داره و ثواب داره با قطع نظر از این که به عمل و جاهای دیگه برسه یا نرسه. این مدعای ماست. دلیل ما اینجا دو چیزه، یکی اصالت الاطلاق که اقتضا میکنه اصل این که هر امری نفسی باشه، مثل این که اصالت الاطلاق اقتضا میکرد که هر امری عینی باشه، هر تکلیفی عینی باشه. اینجا اقتضا میکنه که هر تکلیفی خودش موضوعیت داره، نه به عنوان مقدمه غیر امر شده، خودش موضوعیت داره. این یک دلیل. دومم اینه که چون وجوب اگر رجحان این امر اگر بخواهد غیری باشه، دیگه این امر شرعی و مولوی نیست، ارشادی میشه. و اصالت المولویه میگه که اصل در عوامل اینه که ارشاد نیست، خودش داره مولویتی را ایجاد میکنه. ولذا چون اصالت المولویه داریم، اصالت المولویه میگه این شرعی است و شرعی که باشه یعنی دیگه غیری نیست. بله، من به اون معنا دارم میگم. ها خب اونو بحث کردیم و آماده هم هستیم بحث بکنیم. عرض کردم من انتظار می‌دارم یه فرصتی خدا بده که حدود 20 قاعده ما در مبانی اجتهاد طراحی شده و که مبنای خیلی این بحث‌های روشنفکری امروز هم هست، که اجتهادها و استنباطهایی که ما انجام میدیم در 20 قاعده بنیادی داره. یکی از مهمترین قواعد بنیادی اون اصالت المولویه است که جست و گریخته در لسان فقها و اصولین ما بهش تمسک شده، ولی خیلی بحث مبسوط در جای مستقل نسبت به اون به عمل نیامده. ما رو اصول مفروضه داریم
یک دوران رو با دوران دیگه.
بله بله
بله بحث
هم. بله نه ما که بحث نداریم، اونجا دلیل داریم، خیلی هم قاطع پاش واستادیم، جای دیگه باید بحث بکنیم. بله اشکال بحث ما اینه که داریم مفروض میگیریم یه چیزی، برای اینکه اگه نخواهیم مفروض بگیریم و بریم راجع به اصالت مولوی صحبت کنیم، فکر میکنم چند هفته باید راجع به این بحث کنیم. این مبنای اجتهاد استنباط رایج ماست. ما با دو مقدمه این دلیل دوممون تمام میشه، یکی اصالت مولویه و یکی اینکه وجوب غیری شرعی نیست، عقلیه. با توجه به اینها میگیم اصالت مولویه میگه این امر در اینجا امر غیری نیست، امر شرعی است. امر شرعی هم باید نفسی باشه. اینجوری ملازمه درست میکنیم. میگیم اصالت المولویه میگه این که فرمود تعلم القرآن یا علم القرآن، این چیه؟ این مولوی شرعی است. این امر شرعی بودن هم اقتضا میکنه که نفسی باشه نه غیری. این ملازمه اینجوری درست کنیم. این دو تا مقدمه داره که مقدماتش رو دیگه اصل موضوع ما گرفتیم. یکی این که اصل در خطابات شارع مولویت هست و دوم این که واجبات غیری فقط وجوبش عقلی است و شرعی نیست. اون وقت اصالت المولویه میگه اصل اینه که شما شرعی بگیرید. شرعی گرفتن هم معناش اینه که این نفسیه دیگه، غیری نیست. این دلیل دوم با دوتا پیشفرض داره که در جای خودش با ثابت بشه. اما اون دلیل اول این بحثا رو نداره. حالا من برای تکثیر ادله این دومی رو ذکر کردم. حاصل کلام این است که ما میگوییم که در تعلم قرآن اون جایی که راجحه یا واجبه، از شود که رجحان تعلم قرآن که در ادله آمده بود، این مورد امر شرعی امر قرار گرفته و این امر ظهورش در نفسیته، یا
یعنی خودش مستقلا موضوعیت داره. از شبت سوا اون این که ما را به اون هدف غایی برساند یا نرساند، ما را به هدف غایی برساند یا نرساند. و از شبت که دلیل این نفسیت و استقلال تکلیفی این تعلم هم اصالت الاطلاق است که اقتضا میکنه در شک در غیریت و نفسیت نفسیته، و یکی هم اصالت المولدیه با اون دو مقدمه و تقریبی که گفتیم. اصالت المولدیه میگه این شرعی است، شرعی هم که بخواد باشه دیگه نمیتونه عقلی باشه، دو مقدمی باشه، باید بشه نفسی. منتها عمده همون دلیل اوله. بنابراین به اقتضای اصالت الاطلاق که این یه اصل در شک در نفسیت و غیریت از نفسیت تکلیف است، ما اینجا میگیم اینا نفسیه. اشکال نکنید که ما از شبت که میدانیم که این تعلم بالاخره ما رو باید به اونجا برسونه، چطور اومدید این مقدمه رو شما، چیزی که در واقع مقدمه است، اینا براش حساب مستقلی باز کردید؟ ببینید مقدمات، این نکته تو بحث‌های سلسله مراتب اهداف تعلیم و تربیت یا روش‌ها و خیلی جاها این بحث مطرح است. ما وقتی که این بحث دیگه، حالا خیلی بحث فقهی نیست، یه نوع تحلیلی است راجع به اینکه چرا ما اینو میگیم. ببین ما وقتی که یک سلسله مراتب میگیم، این از شبات که میگیم که این امر میگیم مقدمه برای این امر و این امر مقدمه برای این امر، یه سلسله مراتب این شکلی درست میکنیم، میگیم این شما رو به اینجا میرسونه و اینم شما رو به اینجا میرسونه و همینطور. در اینجا این مراتب، مثلا این که حالت مقدمی داره، این دو نوع میشه. گاهی هست که از شبت این چیزی که مقدمه است، گاهی ممهزه در مقدمیته، ممهز در مقدمیته، ولی گاهی از شبت که دو مصلحتی است، گاهی دو مصلحت داره و از شبت که ممهز در مقدمیت نیست. توجه کردید؟ ببینید این که میخواد بره مثلا گفته مثال عادیه در مقدمات، میگه کن علی سطح، شما بر پشت بام باش. خب بر پشت بام بودن مصلحت، تمام مصلحت تو اونه. این نردبان و پله گذاشتن هیچ چیزی نداره جز اینکه ما رو به اونجا برسونه. این یه چیزیست که محض مقدمیته. توجه کردید؟ ممهز در مقدمیته، مقدمیت ناب و صرف داره. اما گاهی مقدماتی ما داریم در مساله و امور در سلسله مراتب مقدمات که مقدمه ضمن این که دو حیثی است، ضمن این که مقدمیت داره، ولی خودش هم مشتمل بر یه مصلحتی است. مثل اینکه حالا وقتی این پله داره میره بالا، ضمناً حالا یه ورزشی هم کرده، اینم یه مصلحت همراه اوست، هوای خورده، تغییر مکانی داده که یه مصلحت دیگه هم همراه اون است، که این در واقع دو حیث پیدا میکنه، یه حیث مقدمی ولی یه حیث نفسی هم داره. و گاهی هم هست البته اون طرف که یه چیزی خودش مطلوب به ذات باشه که هیچ مقدمیتی نداشته باشه، که این خیلی کمه. حالا اون قرب الالله بنابراین که بگیم اون عالی ترین مصلحته که دیگه اون مقدمه هیچ چیزی نیست، اون این وضعیت داره که ممهز در مصلحت نفسی است. بنابراین در عالم ثبوت، بحث عالم اثبات، در عالم ثبوت ما سه نوع مصلحت داریم. یه مصلحت محض طریقیت و مقدمیت، یه چیزایی مصلحتشون ممهز در اینه که این راهه، هیچ چیزی در خودش نیست یا مورد عنایت نبوده در خودش. یک چیزهایی هم داریم که یک حالت ترکیبی و مزدوج داره، هم یه مصلحت مقدمی داره، هم یه مصلحت نفسی داره. یه چیزهایی هم هست که فقط مصلحت نفسی داره، مثلا فرض کنید قرب الله، اون هدفهای غایی اینطوره. اون وقت شما وقتی که سلسله مراتب اهداف درست میکنی، معمولا اون هدف غایی اون محض اونیست که ممهز در از شبت مصلحت ذاتی خودشه، نفسیت. اون دیگه مال چیز دیگه ای نیست، اون میشه اون قسم سوم، مصلحت محض نفسی این طرف. ولی توی اهداف متوسط غالبا ما شاهد یک مصلحت مزدوج و ترکیبی هستیم. اینجور نیست که فقط اینا مقدمه باشه، نه، خودش هم یه نوع اصالتی هم داره و یه نوع ارزشی هم داره که نمیخواد ولو شما رو به اونجا نرسونه باز مطلوبیتی درش هست. حالا با یه عنایاتی که در کار هست، یه جایی هم میرسه که محض مقدمه است. اون وقت ما که میگیم که عرض شود که اصل نفسیته، این معناش این نیست که اشکال نکنید که آقا این اصلا تعلم برای اینه که ما رو به اونجا برسونه. میگیم نه، اصالت و نفسیه که اجرا میکنیم معناش اینه که این خودش فی حد نفسی مطلوبیتی داره، این منافات نداره که مقدمیت هم داشته باشه. وجود مقدمیت در تکالیف نفسی در بسیاری از جاها منافات با این نداره که در سلسله مراتب تحلیلی ما این مقدمه یه جای دیگه است. خود نماز هم اینطوره، نماز اگر کسی میخونه این نماز موجب هیچ قربی فرض بکنیم نشه، ولی فقط ادای تکلیف میکنه، این یه ارزش داره، یه ارزش ذاتی اینجوری داره. البته حالا این شاید به دلیل این باشه که هر کاری بکنی یه نوع قربی درش ایجاد میشه، ولی اون که آدم به اون احساس هم نکنه، ولی به هر حال به اون نگاه اولیه این خودش مطلوبیتی داره، ولی اون که شما رو به اونجا نرسونه. این تحلیل قضیه اینه. بنابراین از نظر فقهی و اصولی هر تکلیفی که مورد امر شرعی قرار گرفت، اصل این است که این تکلیف نفسیت داره، مصلحتی داره، ولو مصلحت مقدمی هم داره، ولی اصل اینه که خودش هم مطلوبیت به ذات داره و واجب یا مستحب نفسی است. و صرف این که تو تحلیل ما یه غیریت داره، این دلیل نمیشه به این که بگیم این غیریه. غیری شدن یک دلیل قرینه واضح و قاطعی میخواد. قرینه‌ش هم اینه که آدم قطع داشته باشه که در این مصلحتی جز مقدمیت نیست، که خیلی کم پیدا میشه. یا اینه که نه، دلیل لفظی بیاد بگه که این را من غیری میدانم. پس بنابراین در هر امری چه واجب چه مستحب، هنگامی که شک بکنیم نفسی است یا غیری، اصالت الاطلاق میگه این نفسی است. الا اینکه قطع پیدا بکنیم، یکی از این دو قرینه، قطع پیدا بکنیم به این که هیچ مصلحت نفسی در این نیست، این قطع میگه این پس امر مقدمی است. یا اینکه دلیل لفظی و قرینه لفظی بیاد بگه که این رو من مقدمه میگیرم، این برای اونه، جدا چیزی نیست، این باید چی باشه. صرف اینم که بگه این در راستای اونم هست کافی نیست، باید بیاد بگه که این حالت خودش مطلوبیت مستقل نداره. و الا دلیل اگه بیاد بگه که کسی که یاد بگیره برای اینکه به اونجا برسه، این عیبی نداره، چون اشاره به اون مصلحت مقدمیش کرده، این منافات با این نداره که نفسیت هم داشته باشه. در ما نحنفی نه قرینه عقلی و نه لفظی نداریم برای اینکه این غیریه، بلکه قرینه به خلاف داریم، برای اینکه به احتمال بسیار بالا به ذهن آدم میاد که شارع با قطع نظر از اون عمل و فهم، یعنی در واقع شارع هر نوع ارتباطی را با قرآن این را مطلوب میدونه، هر نوع ارتباطی با قرآن. ادله رو که ببینید دیگه، از اینکه قرآن رو تو خونه نگه بداره، به قرآن نگاه بکنه، از قرآن رو استنساخ بکنه، چاپ بکنه، قرآن رو بخونه، خوب بخونه، قرآن رو بفهمه، ده 15 چیز هست که روابط مثبت انسان با قرآن رو مورد امر قرار داده. ظاهرش اینه که قرآن به هر طریقی میخواد جدا جدا اینا براش مطلوبیت داره، همونطور که هر نوع رابطه منفی با قرآن مورد نکوهش قرار گرفته. این یک قاعده کلی است که از مجموعه روایات به دست میاد، که هر نوع رابطه مثبتی که ما را یک قدم به قرآن نزدیک بکنه، ولو خودمون این قصد رو نداشته باشیم، ولو حالا موردی هم اصلا احساس این امر نکنیم، این مطلوبیت داره. همونطور که هر نوع رابطه منفی اون مرغوب عن هست و نکوهش داره. به این دلیله که ما عرضمون این است که تعلم قرآن با قطع نظر از اینکه کسی به عمل برسه یا نرسه، تعلم قرائت با قطع نظر از اینکه به فهم برسه یا نرسه، رجحان داره. تعلم مفادم همینطور، همه این مراتب رجحان و مطلوبیت نفسی داره، گرچه اون نکته غیریت هم درش وجود داره، ولی فی حد نفسه اینها رجحان داره. این چیزیست که بله، ثمره عملیش اینه که اگر جایی اطمینان داره که به اونجا نمیرسه یا در برای اون نیست، در مسیر اون قرار نگیره، دیگه عمدی نداره، ترغیبی بهش نیست. خیلی در مقام عمل و برنامه ریزی ها اون وقت متفاوته دیگه. در مقام برنامه ریزی کسی که اینو غیری میدونه یه جوری فکر میکنه، ولی وقتی که در مقام اصلش رو رجحان داره اصلا کار به اون طرف نداره، میگه باید این رواج پیدا بکنه به هر دلیلی، به هر شکلی. این از مسئله نفسیت و غیریت این مراتب تعلمه. در تعلیمش هم طبعا اون وقت این همین قصه در تعلیم هم تکرار میشه دیگه، حرفن به هر همین دلیل در تعلیم هم میاد. دلیل که میگه تعلیم بده، این درسته یک مقدمیتی درش هست، ولی اصل اینه که خودش فی حد نفسه استقلالا مطلوبیت داره و رجحان نفسی داره. بنابراین تعلم و تعلیم قرآن رجحان نفسی مستقل داره با قطع نظر از اون جنبه مقدمیته. صلی الله علی محمد.